ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و با مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب ششم آذر ماه همراه شدید و سلام به شما بیرون از ایران، از هر جایی که رادیو فردا را انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این دوشنبه شب در طول 45 دقیقه آینده. همکارانم برای این مدت برنامه زنده چندین گزارش و گفتگو و خبر تهیه کردن. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن برای این ساعت شما. بابک غفوری آذر در استودیو هست و اومده تا خبرهای تازه رو بخونه. با سلام به تو بابک.
با سلام بر تو و همراهان رادیو فردا. مهدی دعوتگری نماینده ویژه مجلس ایران در پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی میگوید تخلف پلیس فتا در این پرونده کاملا محرز است و فرمانده این بخش نیروی انتظامی باید از سمتش برکنار شود. آقای دعوتگری به خبرگزاری فارس گفته است پلیس فتا ستار بهشتی را پس از دستگیری بدون دستور قضایی در محلی به نام تحت نظرگاه نگهداری کرده که به گفته این نماینده مجلس اقدامی غیرقانونی بوده است. مهدی دعوتگری همچنین خبر داده است که به رغم دستور قاضی مبنی بر انتقال ستار بهشتی به بازداشتگاه آگاهی، پلیس فتا پس از بازپس گرفتن متهم از زندان اوین باز هم وی را به بازداشتگاه پلیس فتا منتقل کرده است. این نماینده ویژه مجلس در پرونده ستار بهشتی خواستار برکناری یا استعفای فرماندهی پلیس فتا شده و گفته است ابراز براءت پلیس فتا از اشتباه صورت گرفته با برکناری و یا استعفای فرماندهی پلیس فتا امکان پذیر است. به گفته مقام‌های دولت اسپانیا، مسئولان یک شرکت در این کشور به اتهام صادرات تجهیزاتی به ایران بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این شرکت مظنون به صادرات ماشین‌آلاتی به ایران از طریق ترکیه است که گفته شده در تولید پروانه‌های توربین‌های انرژیزا کاربرد دارد. در بیانیه وزارت اقتصاد اسپانیا آمده که در جریان هجوم یک ماه پیش پلیس به دفتر این شرکت در شهر دورانگو در 400 کیلومتری شمال مادرید ضمن ضبط اسناد و مدارکی چند نفر نیز بازداشت شدند. ارزش ماشین‌آلات صادراتی 1 میلیون یورو تخمین زده می شود و گفته شده مدیران شرکت یک بار نیز 3 سال پیش خواستار دریافت مجوز صادرات این تجهیزات به ایران شده بودند که درخواستشان رد شده بود. نخست وزیر ارمنستان می گوید تحریم‌های غرب بر ایران در حال آسیب رساندن به اقتصاد ارمنستان است. تیگران سرگسیان به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته است تحریم‌ها باعث شده توانایی‌های ارمنستان برای همکاری با ایران به ویژه در زمینه ترانزیت کالا کاهش پیدا کند که با توجه به شرایط جغرافیایی ارمنستان باعث تأثیر نامناسب بر اقتصاد این کشور شده است. و بالاخره اینکه ایهود باراک نخست وزیر دفاع اسرائیل از سمت خود کناره‌گیری کرد. آقای باراک روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که با وجود استعفا از سمتش تا زمان تشکیل دولت جدید در اسرائیل به فعالیتش ادامه خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل در این حال تأکید کرد که در انتخابات پیش رو در ماه ژانویه نیز شرکت نخواهد کرد.
متشکرم بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا و یادتون باشه میتونید آخرین خبرها رو از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه انتشار گزارش‌هایی درباره حضور ایرانیان تحصیل کرده در خارج از کشور و ارزش سرمایه‌های منتقل شده به قیمت 250 میلیارد دلار.
در کشور ما تحصیل کرده یعنی آدم تو استاد دانشگاه تمام حقوقی که بگه فقط هزینه مسکن. ازدواج بخواد بکنه پول نداره، میخواد زندگی کنه امکان نداره، تحصیل براش امکانی وجود نداره.
نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی گفته فرمانده پلیس فتا باید برکنار بشه.
در نظر حقوقی عنوان دیگری غیر از قتل ناشی از شکنجه نداره و نمیتونن این رو مغلوب بکنن ببرن مثلا روی این که بدرفتاری ماموران یا تخلف ماموران.
گرد همایی 10 ها نفر از وکلای دادگستری مقابل سفارت ایران در هلند برای اعلام حمایت از نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران.
چندین نوبت گروه تلاش کرده بوده تا با مقامات سفارت ایران مذاکره بکنه و در رابطه با وضعیت خانم سوسته.
در بخش دوم مجله شانگهای رادیو فردا درباره نشر و سانسور کتاب میشنوید در برنامه نمای دور نمای نزدیک. همراه ما بمانید. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش رو درباره حضور ایرانیان تحصیل کرده در خارج از کشور منتشر کرد. توی بخشی از این گزارش اومده که 250,000 ایرانی به آمریکا مهاجرت کردند که از نقطه نظر اقتصادی ارزش سرمایه‌های منتقل شده از مهاجرت این افراد حدود 250 میلیارد دلار هست. همین گزارش اعلام کرده که در مجموع 480 نفر از تحصیل کردگان خارج از کشور جذب داخل شدند. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره انتشار این گزارش با مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاران ایران گفتگو کرده.
افرادی که خارج میشن طبق آخری آماری که خود وزارت علوم داده کتب بین 100 تا 120 هزار نفر ما سالیان تحصیل کرده هایی که میتونن جای کار کنن میگن بیرون، یعنی گفتن نزدیک به 10 تا 12 میلیارد دلار در سال ما هزینه اینا رو میدیم که از کشور خارج میشن. اما چرا اینا میرن بیرون؟ بلکه ما جایگاهی برای کارهای اینا نداریم. ما الان در کشور در شرایطی هستیم که اگه سال 1 میلیون لیسانس بیکار خواهیم داشت، دولت استخدام نداره، در تهران استخدام تا 5 سال آخر ممنوع کرده. خب این که بزن خارج کشور خودت با توجه به تخصصایی که دارن میتونن برن. همه نمیتونن برن چند برن بینه واقعا یه آدم برای کشوری کار میکنن به نفع اوناست. به جایی که اونا خرجی کنن آدم های تخصص یافته کار کرده وارد مفتی به دست بردن.
تا چند از این عوامل به نظر شما برونزاست؟
ببین اصلا تغییر خارجی این حداقل درآمد و حداقل زندگی که برای انسان میخواد اگر توی ایران وجود داشته باشه هیچ کدوم از جوانا بیرون نمیزنن. اما متاسفانه ما نگاه میکنیم در کشور ما تحصیل کردن آدم که استاد دانشگاه است تمام حقوقی که بگیره فقط هزینه مسکنه، ازدواج میخواد بکنه پول نداره، میخواد زندگی کنه امکان نداره، تفریح براش امکانی وجود نداره.
آقای اقلیما یک سری آماری رو شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منتشر کرده، اما باز وقتی نگاه میکنیم به این میرسیم که چرا تعداد ایرانیانی که میرن تحصیل میکنن کمتر ما شاهدش هستیم که اینها برگردن به ایران و با پروژه های ایرانی همکاری کنن.
ببین اصلا اینکه به کسی پروژه داده میشه باند و گروه و دست دست در ایران. خود من 17 تا پایس بودم، اما به دلیلی که عشقی که داشتم کار رشته مددکاری اشتباهی رو میخوام درست کنم. من تو خارج مون 20 میلیون تومان درآمد داشتم، ول کردم به خاطر این رشته که عشقم بود و میتونم باز درستش کنم. اومدم ایران حقوقم شد 20,000 تومان. این اصلا قابل مقایسه.
پس شما به نظرتون نقش سیاست های اقتصادی و وضعیت اقتصادی بیشتر پررنگ تا مثلا سیاست های فرهنگی؟
ببین همه اینا با همه، شما پول نداشته باشی از نظر فرهنگ دوچار مشکل میشی، فرهنگ نداشته باشی اصلا دوباره درس نمیتونی بری، اون سر تفکر نداری، مشکل ما در کلیه زن ها مسئله داریم، برنامه هم برای این کار نداریم که برای در سطح مسئولین بود که این کار بکنم. یعنی اون کلمه پاسخگویی که رفر بگفت و شایسته ساله رو ما توی را هر وقت میگیم هیچ کس اون شایسته ساله نداره، کسانی در جای مسئول پست میذاریم که 10 تا 20 سال از اون پست پایین تره. خب معلومه کار پیش نمیره.
تا چه اندازه فکر میکنید که اگر کسی میره خارج از کشور جذب خارج میشه بر نمیگرده؟ دلیلش بعضی از سیاست هایی که مقداری سخت گیرانه است درباره ایرانیان خارج از کشور.
این سخت گیرانه نیست، بودی وقتی میاد تهران میتونه بیاد تهران اما کار براش خبری نیست. ببین من که تو ایران هستم 20 سال کار میکنم با همه این آشنایی که در تهران دارم به سختی میتونم برای خودم یکی بیکار درست کنم. حالا فکر کنید کسی 10 سال از ایران رفته درس خونده، اینجوری که سطح قبولش نداره، با هیچ سازمان دفعه آشنایی نداره. ما سالیه به 70 تا 80 هزار تا استخدام داره دولت میکنه، اما سالیه کنیم میلیون فارغ التحصیل ریساز اون 10% تا 5% که استخدام شن از بچه‌ها اصل با نفوذه.
آیا باید به حضور ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک فرصت برای ایران نگاه کرد یا یه تهدید؟
ایرانی که خارج کشور هستن شاید خیلی به نفع جمهوری اسلامیه، اگه در داخل ایران بودن و همین برمیشن کار میخواستن اصلا حکومت نمیتونه کار برشون بکنه.
تابو نیست این مسئله؟
نه اصلا، برای من خیلی عادی، یه فرهنگ شده توی کشور.
مصطفی اقلیما بود، رئیس انجمن علمی مددکاری ایران. محمد زرقامی با اون صحبت میکرد. اما نماینده ویژه مجلس شورای اسلامی در پرونده مرگ ستار بهشتی در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته که کمترین هزینه‌ای که پلیس فتا بعد از به گفته او اشتباه در برخورد با ستار بهشتی باید بپردازه برکناری یا استعفای فرمانده پلیس فتا است. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مشت. خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که مهدی دعواتگری نماینده ویژه مجلس در بررسی علت مرگ ستار بهشتی گزارشی از آخرین پیگیری های خود را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تنها زندان اوین و بازداشتگاه پلیس آگاهی جزء بازداشتگاه های قانونی هستند که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کنند گفته است دوایر انتظامی تنها می توانند متهم را برای ساعتی کوتاه و با حضور افسر نگهبان در محلی که به عنوان تحت نظرگاه و نه بازداشتگاه وجود دارد تحت نظر قرار دهند. مهدی دعواتگری با اعلام اینکه نگهداری ستار بهشتی پس از دستگیری بدون دستور قضایی در تحت نظرگاه پلیس فتا به مدت یک شب کاملا غیرقانونی بوده است افزوده است که در روزهای سوم و چهارم بازداشت ستار بهشتی علیرغم دستور قاضی مبنی بر انتقال متهم به بازداشتگاه آگاهی پلیس فتا پس از بازپسگیری متهم از زندان اوین باز هم وی را به تحت نظرگاه پلیس فتا منتقل کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس نماینده ویژه مجلس در پرونده ستار بهشتی خواستار کناری و یا استعفای فرماندهی پلیس فتا شده و اظهار داشته است که ابراز براءت پلیس فتا از اشتباه صورت گرفته که منجر به هزینه برای نظام شده با برکناری و یا استعفای فرماندهی پلیس فتا امکان پذیر است. مهدی دعواتگری در همین حال اعلام کرده است که بر اساس نظریه پزشکی قانونی قطعا صدمات بدنی منجر به فوت و یا قتل ستار بهشتی نشده است. این در حالی است که کارشناسان حقوقی میگویند که تنها واژه‌ای که میتوان در پرونده ستار بهشتی به کار برد واژه قتل است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این مورد به رادیو فردا گفته است
مسلم این است که ستار بهشتی در طول بازداشت شکنجه شده. سعی کردند با یک مصاحبه با رئیس پزشکی قانونی بگویند که نه علت مرگ عارضه قلبی بوده که اون اظهارات هم هیچ اثری نداره برای اینکه رئیس پزشکی قانونی در این پرونده هیچ نقش و هیچ سمتی نداره با توجه به ابعادی که این پرونده پیدا کرد در رسانه‌های خبری چه در داخل چه از نظر بین‌المللی. بالاخره در حال حاضر دادستانی تهران به اینجا رسیده که میگویند مرگ ممکن است بر اثر فشار حالا یا فشارهای جسمانی یا فشارهای روانی وارد شده باشه، ولی این فشارهای جسمی و روانی تعریف دیگری غیر از شکنجه نداره. اون چیزی که مسلم است از نظر حقوقی عنوان دیگری غیر از قتل ناشی از شکنجه این جنایت نداره و نمیتونند این رو مغلوب بکنند ببرند مثلا روی اینکه بدرفتاری ماموران یا تخلف ماموران و اینجور مسائل. عنوان قتل ناشی از شکنجه است بلاغیر.
با این همه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از قول یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی اعلام کرد ماموران امنیتی چند روز پس از دفن آقای بهشتی از خانواده وی رضایت اجباری گرفتند. این منبع آگاه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که ماموران امنیتی مادر ستار بهشتی را به دفترخانه‌ای بردند و از آنها رضایت کتبی گرفتند. پیش از این اما مادر این وبلاگ نویس به وبسایت سهام نیوز پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی از پیشنهاد پرداخت دیه فرزندش توسط ماموران خبر داده و گفته بود که این پیشنهاد را نپذیرفته است. جزئیات بیشتر در مورد آخرین اخبار مربوط به مرگ ستار بهشتی رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، همطور از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید حتی نظر خودتون رو در مورد این موضوع هم بنویسید تا همراه بشید با بقیه شنوندهای رادیو فردا و کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا. روزنامه مغرب در شماره روز دوشنبه ششم آذر ماه خودش اعلام کرده که طرح صفحه اول روزنامه روز پنج شنبه دوم آذر ماه باعث به وجود اومدن یه سری کشتابی هایی شده که مغرب از اون اعلام براءت میکنه. مغرب نوشته در راستای احترام به قانون تصمیم گرفته تا برگزاری اولین جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات و تصمیم این هیئت از ادامه انتشار روزنامه خودداری کنه. موضوع این هست که روزنامه مغرب در روز پنجشنبه زیر تیتر یک خودش به عنوان ختم سوال کاریکاتوری چاپ کرده که محمود احمدی نژاد رو لبخند زنان در حال پاره کردن یک برگ کاغذ نشون میده. الهه روانشاد از رادیو فردا در مورد توقف انتشار روزنامه مغرب و حواشی اون دیدگاه رجب‌علی مزروعی رئیس سابق انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را جویا شده.
این برمیگرده به برداشتی که این مسئولین ارشاد و همینطور افرادی که توی هیئت نظارت هستن دارن. طبعا اونا یه تنگ نظریه‌ای دارن که هر کاریکاتور یا تصویر یا مطلبی رو میتونن با یک ذهنیت خاصی بهش نگاه کنن و برداشتای خاصی داشته باشن. همین کشتابی که اینها گفتن یا قبلا نسبت به کاریکاتور شرق که یه برداشتای خاصی رو ازش کرده بودن، اینها باعث میشه که یک چنین برخوردی با مطبوعات بشه.
چرا خود روزنامه دست به توقف انتشار میزنه بدون اینکه حکمی دریافت کرده باشه مبنی بر توقیفش؟
ببینید، در ایران به هر حال مطبوعات به یه نحوی میخوان از سوبسید دولتی استفاده کنن، ارتباطاتی که با وزارت ارشاد دارن و مجموعه ملاحظاتی که بر اونها حاکم هست، یعنی بدون همکاری ارشاد که خب نمیتونن به ادامه کار بدن. احتمالاً از وزارت ارشاد به اونها تذکری داده شده یا هیئت نظارت و اونها تشخیص دادن که تا تعیین تکلیفشون از طرف هیئت نظارت خودشون تعطیل کنن و به یه نحوی نشون بدن که حاضرن در چارچوبی که اونها تعریف میکنن به کارشون ادامه بدن. این میگم سابقه داشته است. در مورد روزنامه هم قبل ما این رو دیده.
آقای مزروی، به تایید آمار و ارقام، توقیف و بستن مطبوعات در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به مراتب بیشتر از دوران محمود احمدی نژاد بود، اما در دوران آقای خاتمی مجوز مطبوعات هم بسیار صادر میشد. شما فضای مطبوعاتی کشور رو در حال حاضر و آینده اون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
والا خب این دو دوره که کاملا متفاوت هست، برای اینکه در دوره آقای خاتمی بیشتر از اون چه روزنامه ها توقیف می شدند مجوز داده می شد، روزنامه های تازه می مد و در واقع جریان آزادی مطبوعات ادامه داشت، ولی در از زمانی که احمدی نژاد اومده سختگیری و تنگ نظری روز به روز بیشتر شده و تعداد روزنامه هایی که مستقل بودند به شدت کاهش پیدا کرده، الان که به یه تعداد خیلی معدودی رسیده. طبیعی است با این چشم‌اندازی برای آینده مطبوعات تو کشور نمیشه مدار اصلا دید و من فکر میکنم که بدترین دوران مطبوعات رو الان ما باش مواجهیم و احتمال داره همین تعداد اندک روزنامه باقی مونده ای که مستقل هستندم به سرنوشت روزنامه توقیف و تعطیل شده بپیوندن. عملا میشود گفت که فضای رسانه‌ای در ایران تحت سلطه حاکمیت هست و هیچ رسانه ای جرأت نمی کنه که خارج از چارچوبی که حاکمیت تعیین می کند جریان آزاد اخبار و اطلاعات رو پی بگیره.
آقای مزروی، شما به عنوان شخصی که خودش روزی عضو هیئت نظارت بر مطبوعات بوده، حالا تصمیم هیئت نظارت فعلی رو در مورد آینده روزنامه مغرب و حتی روزنامه شرق چگونه می بینید؟
ببینید، یه بحث حقوقی هست که اصلا اختیارات هیئت نظارت به چه شکل هست. در زمانی که بنده در هیئت نظارت بودم و خب افراد دیگه هم که بودن عمدتاً به جناح اصلاح طلب تعلق داشتن، برداشت ما این بود که به جز در یک مورد که قانون صراحت دارد که هیئت نظارت میتونه دستور توقیف بده به مطبوعات، دیگه اصلا هیئت نظارت در چنین مقامی نیست که بتونه دستور توقیف بده. متاسفانه بعد از اینکه هیئت نظارت افرادش یک دست به جناح اقتدارگرای حاکم تعلق پیدا کرده است، ما شاهدیم که این هیئت برداشتش این است که سر هر موضوعی میتونه دستور توقیف بده و مطبوعات رو در واقع توقیف کنه. این برمیگرده به نوع تفکر و شیوهی که اینها در اداره کشور دارن به طول کلی، که یه بخشش هم متوجه مطبوعات هست. به هر حال من این شیوه رو نادرست میدونم و فکر نمی کنم که منطبق با قانون بشه و در زمانی که ما در هیئت نظارت بودیم، ما خوشبختانه در اون دوره دستور توقیف هیچ مطبوعه‌ای رو هیئت نظارت نداد.
درباره توقف انتشار روزنامه مغرب در تهران شنیدید. رجب علی مزروی در این مورد به سوالات الهی روان شد از رادیو فردا جواب میداد. اما امروز دوشنبه، ده ها نفر از وکلای دادگستری در هلند با گرد همایی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی با ابراز حمایت از نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در ایران، خواستار رفع محدودیت ها از او و همینطور آزادی نسرین ستوده شدند. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی با محمد رضا سرداری در هلند از جزئیات این گرد همایی پرسیده.
امروز جمعی از وکلای هلند در اعتراض به وضعیت خانم نسرین ستوده در مقابل سفارت ایران در لاهه تجمع کردند تا اعتراض خودشون رو به مقامات ایران رسمی اعلام بکنند.
خب، تعداد کسانی که در جلوی سفارت جمهوری اسلامی در لاهه گرد هم آمدند چقدر بود و چند نفر آمده بودند؟
حدود 30 تا 40 نفر از وکلای هلندی بودن و در واقع این افراد با لباس‌های فرم مخصوص خودشون حضور داشتن و هیچ شخص دیگری جز وکیل در این تجمع حضور نداشت و این تجمع در واقع به نحوی سازماندهی شده بود که اعلام بشه که صرفاً به عنوان یک وکیل در این محل حضور پیدا کردن تا حمایت خودشون رو به نحوی ازشون به این شکل اعلام بکنن.
آقای سرداری، شخصیت حقوقی این افرادی که جلوی سفارت ایران جمع شدن چی هست؟
این تجمع از سوی یک مؤسسه غیردولتی هلندی به نام وکلا برای وکلا که برای دفاع از آزادی و استقلال وکلا در سراسر جهان تلاش میکنه برگزار شد و از قرار معلوم این تجمع بعد از این صورت گرفت که در چندین نوبت این گروه تلاش کرده بود تا با مقامات سفارت ایران مذاکره بکنه و در رابطه با وضعیت خانم سوسته که بس از این که با امتناع مقامات رسمی ایران روبرو شده در سفارت این تجمع رو سازماندهی کرده.
خواست این گروه از وکلا چی بود در اعتراضی که امروز کردن؟
ببینید، خواست مشخص اینها در واقع برمیگرده به آزار اذیت خانواده خانم سوسوده، از جمله محدودیت هایی که برای ملاقات با خانواده ایشون در نظر گرفته شده که دلایل اصلی اعتصاب قضایی ایشون هست و از جمله ممنوع خروج شدن دختر خانم سوسوده، خانم مهرابه خندان، که یکی از عمده ترین مسائلی بود که در این تجمع و در قطعنامه پایانی هم مطرح شده.
واکنش سفارت جمهوری اسلامی در لاهه به این گرد همایی وکلای هلندی چی بود؟
سفارت بعد از آغاز تجمع سفارت رو تعطیل کردن، پنجره ها و اون سایبون های مخصوص پنجره ها رو به پایین کشیدن. یکی از مقامات سفارت یا کارخانه سفارت کسی از محل دفتر کار خودش خارج نشد و مقامات سفارت هم حاضر نشدن که قطعنامه رو در واقع از تجمع کنندگان تحویل بگیرن.
درباره گرد همایی وکلای دادگستری در هلند شنیدید. در مقابل سفارت ایران در اعتراض به شرایط نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در ایران، فریدون زهنگار در این مورد با محمد رضا سرداری صحبت می‌کرد که یکی از کسانی بود که در همین گرد همایی شرکت داشت. اما خارج از ایران، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد که از صحنه سیاست اسرائیل کنارگیری میکنه. آقای باراک 71 ساله گفته که آخرین روز کاری اون در وزارت دفاع 3 ماه دیگه و زمانی هست که بعد از انتخابات دولت بعدی تشکیل شده باشه. در گفتگوی با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو در اسرائیل، همکارم علیرضا کرمانی از اون پرسیده که این کنارگیری تا چند اندازه میتونه معنادار باشه.
به نظر من زیاد معنادار نیستش از دیدگاه سیاست داخلی اسرائیل. آقای اهود باراک در اسرائیل تأثیر و نفوذ خودش رو در صحنه سیاسی داخلی خیلی وقت از دست داده بود. تنها صحنه که آقای اهود باراک قدرتمند بود و نفوذ داشت مسئله ایران بود.
آقای جاودانفر، اعلام کنارگیری آقای اهود باراک از سیاست میتونه ربطی به جنگ 8 روزه غزه داشته باشه؟ چون این پرسشی هست که ممکنه در ابتدا به نظر خیلی ها برسه.
به نظر من نه. به نظر من بزرگترین دلیلی که آقای اهود باراک که نمیخواد در انتخابات آینده شرکت بکنه که در داخل اسرائیل وضعیت ایشون خیلی وقته که ضعیف شده. راست یا محافظه‌کارهای لیکود ایشون رو نمیخوان به خاطر اینکه ایشون رو به عنوان یک کسی که چپی هستش میبینن و گروه‌های چپی مثل حزب کارگر ایشون رو نمیخوان، چون ایشون از خیلی از سیاست‌های آقای نتانیاهو برای گسترش شهرک‌ها در نوار باختری رود اردن حمایت کرده. به قول معروف ایشون واقعا از جا مونده و از اونجا رونده شده، بنابراین جایی برای ایشون در سیاست اسرائیل نمونده.
و اعلام کنارگیری وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک تا چه اندازه میتونه در سیاست‌های دولت اسرائیل درباره ایران تأثیر داشته باشه؟
واقعا بستگی داره که چه کسی جانشین آقای اهود باراک در آینده بشه. اگر آقای اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل باشه، به نظر من دولت اسرائیل سیاست‌های تندتری رو در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد، ولی اگر کسی که ببینید که ملایم‌تر و میانه‌روتر باشه، میتونه که سیاست‌های دولت اسرائیل رو کمی بیشتر نرمش بده.
به هر حال خبرگزاری‌های بین‌المللی این استعفا رو مهم تلقی کردن. تا چه اندازه میتونه بر انتخابات آینده اسرائیل این کنارگیری از سیاست توسط آقای اهود باراک تأثیر بذاره؟
طبق آخرین نظرسنجی، اگر آقای اهود باراک با حزب خودش، حزب عصمائوت یعنی استقلال اگه ایشون شرکت میکرد در انتخابات، فقط 4 کرسی از 120 کرسی در تمام مجلس اسرائیل میتونست برنده بشه. یعنی اینکه واقعا تاثیر ایشون جزئی بوده و نمیشه از الان استعفای ایشون رو استفاده کرد برای پیشبینی سیاست اسرائیل، چون در صحنه سیاسی داخل اسرائیل در یک هفته خیلی اتفاقات مختلفی میتونن پیش بیان و این میتونه صحنه سیاسی اسرائیل رو عوض کنه. بنابراین پیشبینی انتخابات آینده بسیار دشوار است.
درباره کنارگیری زود هنگام وزیر دفاع اسرائیل از سمت خود شنیدید. مایر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو به سوالات علیرضا کرمانی جواب میداد.
جناب آقای محمد ملکی، اگه صدای بنده را میشنوید، به عنوان یک جوان ایرانی و به نمایندگی از تمام جوانان ایران، دست و پیشانی شما را ما میبوسیم. بهتون افتخار میکنیم آقا، بهتون افتخار میکنیم.
من یک راننده هستم که از ساعت 5 صبح از خونه میرم بیرون واسه مسافرکشی تا ساعت 12 ظهر تا بتونم انقدر پول بیرون بیارم که فقط وسایل خوراکی همون روز و پول مدرسه بچه‌هامو بیرون بیارم. به خدا قسم به جان بچه‌هام، اگه یه مریضی یا اتفاقی یا مشکلی ناخواسته واسم پیش بیاد، نمیدونیم چی باید بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. بعد از 6 ماه زندگی مخفیانه زیر نظر پلیس آلمان، شاهین نجفی خواننده رپ اولین و دومین کنسرت خودش رو در شهرهای برکلی و سان دیگو در آمریکا برگزار کرد و پشت سر گذاشت. در مورد کنسرت های آینده شاهین نجفی و وضعیت فعلی اون از شهرام میریام بشنویم.
در پی انتشار ترانه این با نام نقی، حکم ارتداد و تهدید به قتل شاهین نجفی از سوی سه آیت الله در ایران صادر شد و سپس به پیشنهاد پلیس آلمان این خواننده رپ از 21 اردیبهشت ماه امسال زندگی مخفیانه ای را آغاز کرد که 6 ماه به درازا انجامید. شاهین نجفی تا این مدت در بیش از 20 گفتگو با رسانه‌های آلمان و دیگر کشورها تأکید کرد که با خواندن ترانه نقی قصد توهین و اهانت به امامان شیعه را نداشته و تنها هدفش بازگو کردن مسائل و معضلات اجتماعی روز در ایران بوده. شاهین نجفی در یکی از همین گفتگوها با روزنامه آلمانی تاگس سایتونگ ضمن اشاره به رسالتی که یک هنرمند در قبال اجتماعش دارد گفته بود مبارزه او علیه اسلام نیست، بلکه علیه رژیم کنونی ایران است که به اسلام صدمه زده. شاهین نجفی در آخرین گفتگوی خود با خبرگزاری آلمان هم تأکید کرد که با وجود تهدیدها همچنان ترانه‌های انتقادی خواهد ساخت و دست به برپایی کنسرت خواهد زد. حال چون این گفته‌ای تحقق یافته و این خواننده 31 ساله با گروه تازه‌ای اولین و دومین کنسرت خود را در شهرهای برکلی و سان دیگو در آمریکا پشت سر گذاشته. شاهین نجفی پیش از اجرای این کنسرت‌ها در سایتش با طرفداران خود به گفتگو نشست و اینطور گفت:
خواستم چند روز پیش از اینکه اولین اجرام رو داشته باشیم، فکر می‌کنم بعد از 6 ماه در شهر برکلی، احساسم رو با شما تقسیم بکنم و اینکه بگم که خوشحالم که این فرصت پیش اومد و از طرف دیگه امیدوارم که اتفاقی بیفته و شرایطی پیش بیاد که بتونیم اطراف ایران یا شاید توی خود ایران اجرا داشته باشیم و شما رو از نزدیک ببینیم. واقعیتش اینه که من این کنسرت ها رو تمرین میدونم برای اجرای اصلی توی ایران و حداقل این امید رو میتونیم داشته باشیم. چیز بزرگی هم نیست، اتفاق خواهد افتاد. به جز این هم بچه‌هایی هم که توی فیسبوک هستن مخصوصا از ایران، تا حالا فرصتی نشد که رو در رو بشینیم حرف بزنیم مثل گذشته، ولی تو این فرصت کوتاه باید صمیمانه تشکر بکنم ازتون، به خاطر اینکه تو این چند ماه گذشته و تو شرایطی که آدم ممکن بود احساس تنهایی بکنه، شما در کنار ما بود در لحظات شیرین و سخت. در نتیجه این روزها برای ما میمونه. در آینده امیدوارم که بهترین اتفاقات برای ما و موسیقی ایران و برای تک تک شما بیفته.
سری میان دست تو بریده، نگاه من به ساعت پکیده و شعرهای غمگین و آسی و گرگ خسته کس تو فنگ نترسیده. بگو که مردیم و ایستادیم، خدای خوب خشم و قتل و فتوا.
شاهین نجفی پس از اجرای دو کنسرت در شهرهای برکلی و سان دیگو خود را آماده می کند تا سومین کنسرتش را در 19 آذر ماه جاری در شهر واشنگتن دی سی برپا کند. شاهین نجفی سپس راهی کانادا می شود و 4 کنسرت خود را در شهر ونکوور برگزار خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست. همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. قبل از اینکه در مورد برنامه نمای دور نمای نزدیک توضیح بدم، بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با استعفا از سمت خود اعلام کرد که از سیاست کنارگیری خواهد کرد. آقای باراک روز دوشنبه در بیانیه ای افزود با وجود استعفا تا زمان تشکیل دولت جدید به کارش ادامه خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرد که در انتخابات پیش رو در ماه ژانویه نیز شرکت نخواهد کرد. ایهود باراک از متحدان اصلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل محسوب می شد. مهدی دواتگری نماینده ویژه مجلس ایران در پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی میگوید تخلف پلیس فتا در این پرونده کاملا محرز است و فرمانده این بخش نیروی انتظامی باید از سمتش برکنار شود. آقای دواتگری به خبرگزاری فارس گفته است که پلیس فتا، پلیس ارتباطات و فضای مجازی نیروی انتظامی ستار بهشتی را پس از دستگیری بدون دستور قضایی در محلی به نام تحت نظرگاه نگهداری کرده که غیر قانونی بوده است. مهدی دواتگری همچنین خبر داده است که به رغم دستور قاضی برای انتقال ستار بهشتی به بازداشتگاه پلیس آگاهی، پلیس فتا پس از بازپس گرفتن متهم از زندان اوین باز هم او را به بازداشتگاه پلیس فتا منتقل کرده است. به گفته مقام‌های دولت اسپانیا، مسئولان یک شرکت در این کشور به اتهام صادرات تجهیزاتی به ایران بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شرکت مظنون به صادرات ماشین‌آلاتی به ایران از طریق ترکیه است که گفته می‌شود در تولید پروانه توربین‌های انرژی به کار می‌رود. در بیانیه وزارت اقتصاد اسپانیا آمده که در جریان یورش یک ماه پیش پلیس به دفتر این شرکت در شهر دورانگو در 400 کیلومتری شمال مادرید، ضمن ضبط اسناد و مدارکی چند نفر نیز بازداشت شدند. ارزش ماشین‌آلات صادراتی 1,000,000 یورو تخمین زده می شود. نخست وزیر ارمنستان میگوید تحریم‌های غرب بر ایران در حال آسیب رساندن به اقتصاد ارمنستان است. تیگران سرگسیان به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفت که تحریم‌ها باعث شده توانایی‌های ارمنستان برای همکاری با ایران به ویژه در زمینه ترانزیت کاهش پیدا کند که با توجه به شرایط جغرافیایی ارمنستان باعث تأثیر نامناسب بر اقتصاد این کشور شده است. انجمن سینماداران ایران در نامی به شورای صنفی نمایش خبر از تداوم مشکلات اقتصادی سینماداران و ناتوانی آنها از پرداخت هزینه‌های جاری سالن‌های سینما خبر داده است. در این نامه که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرده، سینماداران ایرانی گفتند که با توجه به کاهش مخاطب و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری، از اوایل امسال برای نگهداری سالن‌های سینما دچار مشکلات مالی شدند و سینماهای بخش خصوصی در حال تعطیل شدند. آزاده
مینا بهارمس، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید و جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا.com دنبال کنید در مورد تازه هایی که شنیدید تا همین لحظه. اما درباره وضعیت نشر در ایران میشنوید در ادامه و همینطور در مورد نشر الکترونیکی کتاب‌های ایرانی و فارسی. تا 10 دقیقه آینده با مهرداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک همراه بشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه یک کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه این هفته دو مهمان خواهم داشت، یک ناشر نشر الکترونیک و سپس یک نویسنده. پیچیدگی‌ها و مشکلات ذاتی و ناکارآمدی‌های نشر سنتی کتاب در ایران وقتی که با محدودیت‌های فعلی، یعنی نگاه عمدتاً سیاسی و امنیتی به مقوله نشر و نویسنده و تولید فرهنگی ترکیب میشه، نتیجهش میشه مشکلاتی که از مراحل مختلف سانسور شروع میشه، مراحلی که شامل خود سانسوری نویسنده در زمان تولید گرفته تا سانسور پیش از دریافت مجوز از سوی ناشر، تا سانسور برای کسب مجوز از سوی ممیز ارشاد و حتی تا بعدش که ممکنه کتاب به رغم همه اینها از بازار جمع بشه گستردگی داره. حالا بماند که همه این هفت خان هم که بگذره، مسئله معرفی درست اثر به مخاطب و سپس توزیع اون مسئله بسیار مهمیه. در این مسیره که میشه سرانگشتی حساب کرد که چه میزان نویسنده و استعداد و اثر قابل تأمل یا به کلی نابود و محو میشه و یا ابتر و ناقص و نارس. اما نشر الکترونیک مدعیه که همه اینها رو یک جا حل میکنه. نه قدداری سانسور و سانسورچی رو راه میده و نه در معرفی و توزیع اثر دچار محدودیتی معنا داره. در این باره ناشر نشر الکترونیکی ناکجا که به رغم تازگیش هم از سوی مخاطبان و هم نویسندگان و شاعران مورد استقبال قرار گرفته، مهمان این برنامه است. تینوش نظمجو که خود هم مترجم و هم نمایشنامه نویسی و مستندسازی رو در کارنامه داره و هم در ایران در امر نشر دستی بر آتش داشته. خب آیه نظمجو، خیلی خوش آمدین به این برنامه، برنامه ویژه کتاب. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که با توجه به اینکه به هر حال در خارج از ایران همیشه در تمام این سالها که بحث نشر آثار ایرانی در خارج از کشور مطرح بوده، همراه با این بحث بوده که کتابی که در خارج از کشور منتشر میشه راهی به جایی نخواهد برد به خاطر اینکه مخاطب اصلیش در داخله، چگونه شد که شما در چنین وضعیتی به فکر نشر الکترونیکی کتاب افتادید؟ با چه استدلالی در واقع؟
راستش بخوام، مثلا موافق نیستم از این نظر که همونطور که خودتون میدونین هموطنان ما سالهاست که بیشتر دارن کشور رو ترک میکنن و در این 3-4 سال اخیر باز تعدادشون خیلی خیلی زیادتر شده. اکثر هم آدمایی هستن که کتابخون هستن، یعنی همون کسایی که کتابهای ما رو تو ایران میخونن، اکثرشون اومدن خارج از کشور. به هر حال اینکه بگیم ایرانیان خارج از کشور مایل به خوندن نیستن به نظرم اشتباه است. حالا باید فکر بکنیم که به قول شما چرا موفق نبوده این داستان. به هر حال خارج از ایران خیلی سخت‌تر، امکانات کمتری وجود داشته تا الان، مشکلات جغرافیایی بوده، یعنی یه ناشر مثلا توی سوئد بوده و برای اینکه بتونه کتاباشو به دسترس ایرانیان دیگر برسونه، حتی اطلاع رسانی بکنه، خیلی کار سختی بوده. ولی خب امروز این مشکلات در واقع اینترنت و با نشر الکترونیک کاملا حل میشه.
یعنی مسئله توزیع کتاب رو که یکی از معضلات کتاب هست در نشر کتاب فارسی حل میشه کرد به این شیوه؟
بله دیگه، چون در نظر بگیریم که در واقع اکثر آدمهایی که کتاب میخونن مایل هستن کتاب بخونن یا حتی نمیخونن و ما هدفمون این هستش که به سمت کتابخونی بیاریمشون، کسایی هستن که با اینترنت سر کار دارن، یعنی حداقل روی فیسبوک هستن، روی اینترنت هستن، ایمیل دارن، کار و زندگیشون با اینترنت به هر حال میگذره یک جایی و به همین دلیل ما میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. خب اتفاقی که تا حالا ممکن نبود. در واقع فرقی نمیکنه که شما ایرانی باشین، که توی آمریکا زندگی میکنین، توی استرالیا زندگی میکنین یا حتی توی ایران دارین زندگی میکنین. کتابی که من منتشر کردم از یک نویسنده ایرانی، چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور باشه،
به دست مخاطب در واقع میرسه. اما با توجه به اینکه به هر حال شما مدت زیادی نمیگذره از راه اندازی نشر الکترونیک ناکجا، تجربه عملی شما جدای از اون ایده اولیه‌ای که شما رو به سمت چنین فعالیتی برد چگونه بوده؟
تجربه اولی ما در واقع همون جوری هستش که فکر می‌کردیم، که پیش‌بینی می‌کردیم، یعنی که سعی کردیم که از همون اول خلاق باشیم، بتونیم کتاب خوبی رو پیشنهاد بدیم، بتونیم که یک در واقع شکل گرافیک جالبی داشته باشیم، بتونیم مردم رو به سمت سایت بکشیم. و این اتفاق الان افتاده و تعداد بازدید کننده بسیار زیاد هستش برای یک سایت ادبی. برای فروش مدت می‌گذره، یعنی اینو ما از اول پیش‌بینی کرده بودیم. هر ناشری، به خصوص ناشر الکترونیک ایرانی و به خصوص ناشر الکترونیکی که فقط رو اینترنت داره کار میکنه، میدونه که به هر حال کار بسیار بسیار سختی هستش، زمان میبره تا اینکه مردم عادت بکنن به یک سایت، بعد از اینکه عادت کردن و اومدن اعتماد بکنن، و بعد از اینکه اعتماد کردن بخوان رو سایت در واقع کتابهای روزمرهشون رو بخرن. بعد تازه میرسیم به اون بخشی که بخش اصلی کار ماست، که بخش نشر الکترونیک هست.
نشر الکترونیک اما جدا از بحث سرعت و ارائه خوب و همینطور مسئله حل کردن مشکل توزیع بین مخاطبانش در سراسر جهان، نه فقط در داخل ایران بلکه در سراسر جهان، اما یک نکته دیگری هم هست که در ایران امروز مسئله است، یکی از مهمترین مسائل کتاب هست ولی نشر الکترونیک این رو حل کرده تا حد زیادی، اونم بحث سانسور هست. آیا شما فیلتری یا اساسا سانسوری به هر شکلی و به هر نوعی رو برای اثری که میخواین بپذیرید و منتشر بکنید هم قائل هستید؟
والا تنها فیلتر ما یا به قول شما تنها سانسور ما کیفیت ادبی هستش، یعنی که من یک ناشر هستم و نگاهم یک نگاه صرفا ادبی هستش به روی اثری که برای من فرستاده میشه و بر اساس اون در واقع کتاب رو انتخاب میکنم، نه بر اساس هیچ معیار دیگه ای. مخاطب میخواد بیاد و کتاب خوب بخونه، ادبیات خوب بخونه، و ما سعی میکنیم این رو براش به وجود بیاریم.
بخشی عمده از مخاطبان شما احتمالاً در درون ایران هستند، اما با توجه به مشکلاتی که وجود داره برای نقل و انتقال وجوه، اگر خوانندگانی در داخل ایران بخوان از نشر شما یا نشرهای شبیه شما که ظاهرا یکی بیشتر یا یکی دو تا دیگه بیشتر نیست بخوان خریداری بکنن، آیا این مشکل رو چطور میتونید حل بکنید برای خواننده داخل ایران؟
ببینید، خب به هر حال ایران مشکلات خودش رو داره، ولی خب ما میبینیم که توی خود ایران سیستم‌هایی داره به وجود میاد، سیستم‌های اعتباری کارت حتی برای خرید کردن روی اینترنت داره به وجود میاد، همین الانش هستش، همین سیستم برای آیتونز وجود داره، ما بخش از کتابم روی آیتونز هستش، به خصوص کتابای ای بوکمون سیستم‌های اشتراک هستش که میشه با ایران به وجود آورد. البته که خب قیمتی که ما برای مخاطبی که توی ایران زندگی میکنه پیشنهاد داریم میکنیم خیلی متفاوت هستش با قیمتی که خارج از کشور پیشنهاد میکنیم.
گفتگوی من رو با تینوش نزجو، مدیر نشر الکترونیکی ناکجا میشنید. رمان از هرات تا تهران نوشته محسن نکومنش فرد زندگی مهاجران افغان در ایران رو دستمایه خودش داره. نکومنش فرد 26 سال پیش به سوئد مهاجرت کرد و حالا دبیر دبیرستان استکهلم. اون رمان اولش رو پیش از این درباره مهاجران ایرانی در اروپا به عنوان دوردستای مبهم منتشر کرده بود. دانه‌های درشت برف در هوا میچرخیدند و روی زمین مینشستند، اما او آرام و قرار نداشت. چند بار در خانه گشت زده و زیر بعضی وسایل را نگاه کرده بود بدون آن که بداند به دنبال چیست. آقای نکومنش فرد، شما با این سطرهای آغازین رمانتون از هرات تا تهران قراره که خانه‌تون رو به چه فضایی و چه موقعیت‌هایی ببرید؟
بله، در واقع یک زنی هستش که داستان با شروع میشه. زن افغان هست، در ایران زندگی میکنه با خانوادهش. اون چه که من میخوام بهش بپردازم در این رمان وضعیت افغان هاست در ایران، مهاجرین حالا یا پناهندگان افغان در ایران هست.
چطور شما به عنوان یک نویسنده ایرانی و مهاجر به سوئد مسئله مهاجرین افغان به ایران رو موضوع رمانتون قرار دادین؟
بله، من پیش از این که از ایران مهاجرت کنم یه مدتی در یک جای کار میکردم که اونجا پناهنده های افغان کار میکردن یا مهاجرین، و خب همونجا دیده بودم ستم به افغان ها را، شرایط سختشون را، تحقیر افغان ها را، و به هر صورت با توجه به این که از همون ابتدا انگیزه های اجتماعی داشتم برام خیلی سخت بود که اونجا ببینم این صحنه را. اون چه که در ذهن من بود انباشته شد و من موقعی که شروع کردم بنویسم دم حجم کار خیلی زیاد شد، یعنی از حد داستان کوتاه خیلی خیلی فراتر رفت و خب شد یه رمان دیگه.
این کتاب بیش از آنچه که به مسئله تکنیک‌های زبانی یا فرم‌های نویسندگی اساساً به مسئله فرم توجه بکنه، بیشتر به مسئله مضمون توجه داره. یعنی شما بیش از هر چیز جذب آن سخنی هستید که می‌خواستید بگید و قصه‌ای که می‌خواید تعریف بکنید تا اینکه به مسئله فرم بپردازید.
خب طبعا برای من خیلی مهمه که پیامی که دارم رسونده بشه و به خصوص در رابطه با این مسئله مهاجرین افغان، اون چیزی که برای من مهمتره اینه که اون پیام برسه به خواننده.
بخش‌های زیادی از کتاب دیده میشه که یک جور فرم مقاله‌وار به خودش میگیره و از به اصطلاح فضای داستانی خارج میشه. آیا فکر نکردید که میشه این رو در یک نسخه کوتاه‌تری ارائه داد که پیراسته‌تر باشه نسبت به آنچه که منتشر شده؟
مدت زمان زیادی از انتشار کتاب نگذشته. خودم هنوز استنباطم اینه که کتاب به مسائل مختلفی که جنبه‌های مختلف زندگی افغان‌ها در ایران پرداخته و بسیاری از خواننده‌ها اینجوری تجربه کردن.
شما مخاطب اثرتون رو، مخاطب این کتاب رو در کجا جستجو می‌کنید؟ آیا در ایرانیان مهاجر بیشتر یا در درون ایران؟
برای من مهمتر از همه اینه که توی ایران مردم این کتاب رو بخونن. متأسفانه در اونجا خب وضعیت نشر طوری هستش که خیلی بعیده به کتاب من اجازه انتشار بدن. امیدوارم که بدن. چیز خاصی نداره ولی خب با تجربه وضع نشر در سال‌های اخیر زیاد امیدواری نیست. اما خب این کتاب در مخاطبانش میتونن همه اینها باشن: افغان‌ها، افغان‌های مهاجر، افغان‌هایی که در خود افغانستان زندگی میکنن، ایرانی‌های خارج از کشور و ایرانی‌های داخل کشور.
شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب بودید که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.